من نمیدونم، ای کاش بعضیا که می‌خواستن یه حرفی بزنن 4 روز درس می‌خوندن، می‌رفتن توی حوزه علمی یه 4 تا کلمه یاد می‌گرفتن، فرق می‌ذاشتن بین مسائل عقلی نقلی. تبلیغات زودرس نباید باشه، اونم از صدا و سیما. بعد امیدواریم که دیگه این کارا تکرار نشه. فقط هم رسانه های دیگر همه فقط مردم رو آماده بکنن برای شرکت آگاهانه، شرکت هوشیارانه و با بصیرت در امر انتخابات. جرانی رو داریم، جرانی کمرشکنه و واقعا هم نمیتونه غفلت بکنه از افراد بی‌مزاحمت. تحریم بوده، سوء مدیریت بوده، سیاست‌های غلط بوده و اینا همه دست به هم داده این وضعیت رو به وجود آورده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، والحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. شما بندگان خدا و خودم را توصیه می کنم به تقوا و پرهیزگاری که مایه رسیدن به خیر دنیا و آخرت است. اشاره کردم در خطبه قبل که من مسیر صحبت‌های خطبه اولم عوض شد. فکر کردم همین جوری که روایات تأکید داره خطبه‌های اول اختصاص به مسائل موعظه‌ای داشته باشه، گرچه اون مسائل دیگه هم خوبه و اونم نفی نمی کنم، ولی من حس کردم که اولویت برای خودم اینه که این رشته رو انتخاب کنم. موضوعی که من در نظر گرفتم موضوعی است که مقام معظم رهبری به نام سبک زندگی تعبیر کردند و تعبیر بسیار به جایی بود و بسیاری از دوستان، رسانه ها، تریبون ها هم در این زمینه کار کردند و سبک زندگی را در وسائل و شیعه جلد هشتم ابوابی داره به نام ابواب الاشره، 166 باب در این زمینه است که میتوان گفت این همون سبک زندگی است. وضع معاشرت، وضع رفتار انسان بین خودش و خدا و بین خودش و مردم. بس خیلی زیاده، من هم سعی میکنم فشرده عرض بکنم. اجمالا اون زندگی اسلامی، زندگی الهی، زندگی قرآنی اون زندگی است که هر کسی رو خط خودش عمل کنه، حرکت کنه و در بعد اجتماعی کار دیگرون نداشته باشه جز خیرخواهی. حیات طیبه‌ای که خداوند برای مؤمنین در نظر گرفته همینه، زندگی پاک، زندگی پاکیزه. زندگی پاک و پاکیزه اون زندگی است که مردم خودشون زندگی رو بر خودشون تلخ نکنند. بسیاری از گرفتاری های ما در زندگی چیزایی است که خودمون ایجاد میکنیم، نه اینکه خداوند برای ما بد خواسته باشه. خداوند خواسته ما زندگی سالم داشته باشیم، زندگی شاد داشته باشیم، زندگی مرفه داشته باشیم. هر چی غیر از این باشه خود ما بر خودمون سخت گیری میکنیم. حدیثی را که همه شنیده اید میفرماید پیامبر عزیزمون: المسلمون من سلم المسلمون من یده و لسانه. مسلمون رو تعریف میکنه پیغمبر، میگه مسلمون کسی است که مردم از دست زبانش در امان باشند. این مفهومش چیه؟ مفهومش اینه که اگر کسی با دستش با زبانش به دیگران اذیت و آزار میرسونه، این من یعنی پیغمبر مسلمون نمیدونم. غیر از این معنی نمیده این حدیث. البته حالا معنیش این نیست که این کافره، ولی اون مسلمان مورد قبول نیست. بنابراین ما از چیزایی که باید تجدید نظر بکنیم در کار خودمون اینه که مواظب باشیم به کسی آزار نرسانیم، اذیت نکنیم. یکی از عناوینی که در همین سبک زندگی هست و در آیات قرآن و در احادیث بشه اشاره شده کلمه ایذاء، یعنی آزار رسوندن و اذیت کردن. این مسئله که انبیا در با دشمنان مقابله داشتن و پیامبر عزیزمون فرمود ما اوزد یا نبیون مثل ما اوزید، این همه انبیا اذیت شدند اما هیچ کس به اندازه من اذیت نشد. اذیت کردن خودش یه عنوانه، البته شکل های مختلفی داره. گرفتن حق مردم از آزار جانی، آزار مالی، آزار زبانی، آزار قلمی، آزار رسوندن، این خودش یه عنوانه. و حتی در قرآن آزار به خدا هم ذکر شده که اونایی که یؤذون الله و رسوله اولایی که یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون، یه عده خدا رو آزار میدن. تعبیر قرآن این تعبیر نبود، من جرات نمیکردم بکنم. خدا و رسول را آزار میدن، خدا لعنتشون کنه. آزار خدا همون آزار به رسول دیگه، ولی کسی که مستقیم با جنگ خدا نمیره که. حالا بعضی هم رفتن که ادعای خدایی کردن. در هر صورت پس این مسئله را رعایت کنیم، آزار به کسی نرسونیم. به انواع مختلف فحش دادن آزار، غیبت کردن آزار، تهمت زدن آزار، مسخره کردن افراد آزار، مترج گفتن به افراد آزار، استهزا کردن آزار، خندیدن، سبک کردن، کوچک کردن، تحقیر کردن انسان‌ها، خجالت دادن به انسان‌ها، یه کاری بکن می کسی خجالت بشه توی جمعی، اینا آزاره، اینا همش جز محرماته. اون وقت درجه حرمتش من آذا مؤمنن فقط آذانی. پیامبر عزیز می فرماید من آذا مؤمنن، اگر کسی یه مؤمنی را اذیت بکنه مرا اذیت کرده. پیغمبر خدا بندگانشون رو دوست می‌دارند، بندگان مؤمنشون رو دوست می‌دارند. بنابراین اگر کسی به بنده مؤمنی اذیت کنه پیغمبر ناراحت میشه. یه حدیث دیگری از امام صادق علیه السلام که لیعذن من حربی من آذا عبدی المؤمن، کسی که بنده مؤمن منو بیازاره، این اعلام جنگ با من کرده، من با او جنگ دارم، اون با من جنگ داره، جنگ با خداست. من نمیدونم ما کی میخوایم، ما نمازخونا، ما روزگیرا، ما دعا کمل خونا، ما دعا ندب خونا، کی میخوایم این احادیث را در رفتار خودمون پیاده بکنیم، اذیت و آزارمون به هم دیگه نرسه. میفرماد منو اذیت کرده. یه حدیث دیگری پیامبر عزیزمون فرماد شب معراج از برای حجاب خداوند به من فرمود من اذللی ولیان فقط ارسدنی به المحاربه، کسی که یکی از اولیای مرا اذیت بکنه در به جنگ من آمده، در مقابل من ایستاده. و من حاربنی حاربتو، کسی که با من به جنگ من باش می جنگم، اونی که به جنگ من میاد من با اون جنگ دارم، تحملش نمی کنم. بعد حضرت فرمان من سوال کردم یا رب من ولی یک، این نکته خیلی لازمه، چون اگر این ذیل نباشه یه کسی که اذیت آزار اینو میکنه میگه اولیاء الله که اینا نیستن، که این که ولی خدا نیست، که این هم یه آدمی مثل من. بعد سوال میکنه حضرت من ولی یک، اون ولی تو که میفرمایی اگر آزارش بکنن به من با جنگ من آمدن چیه؟ حضرت فرماید که خداوند فرماید ذاک من اخذت میثاقه لک ولی وصیک ولی ذریتکما بالولایه، این ولی من اون کسیست، دقت کنید، که من از او پیمان گرفتم ولایت من رو قبول بکنه، ولایت تو رو قبول بکنه، ولایت ذریه تو رو قبول بکنه. یعنی بگید اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان علیا و ابناه المعصومین حجج الله، این شد ولی الله. پس به کسانی که این عقاید را دارند و این ولایت را پذیرفتند، اذیت کردن، آزار کردن، جنبه جنگ با خدا داره. ما اولا عرض کردم واقعا خودمون زندگی رو برامون خودمون جهنم میکنیم. بهشت اونجاست که آزاری نباشد، کسی را با کسی کاری نباشد، این بهشت میشه، بهشت دنیا اینه. در مقابل جهنم دنیا کدومه؟ همینه که به هم بپرند و اذیت و آزار به هم دیگه بکنن. ایام عید سال نو در پیشه، این سالیست که ما لااقل تو این سال با خدا قرار بذاریم، میثاق ببندیم که خدایا من اول سال که میاد من دیگه به تو قول میدم و با تو عهد میکنم، پیمان میکنم اذیت و آزار به کسی نرسونم. اگر این پیمان را ببندیم و وفادار به این پیمان بشیم، درهای رحمت خدا بر اون باز میشه. خدا به ما رحمتش بر ما نازل میشه. حالا ولی اینکه من راجع به مسئله سال نو خود در خود به آینده میخواستم صحبت کنم، ولی اینجا اشاره میکنم چون خود به آینده حرفش زیاده، نمیدونم چیکارشم بکنم، که بالاخره سال نو ما یه کاری بکنیم که خودمون را و دیگرون را به زحمت نندازیم. اولا به داد بیچاره و فقرا برسیم. الحمدلله تو این مملکت به برکت علی و اولاد علی خیرین زیادند، خیلی خدماتی به فقرا و محرومین میکنند، خدا اجرشون بده، ولی بازم کمه. کمیته امداد هست، بهزیسته هست، صندوق های خیریه هست، هیئت های خیریه هست، ولی خیلی کمه. باید به داد اینا برسیم تا به داد ما برسند. و اضافه میکنم که مواظب باشین در رانندگی هم عید خودمون را عزا نکنیم، رعایت مقررات رانندگی را بکنید، بتوانید سالم بری سالم برگردید. خدای حق محمد و آل محمد ما را بیامرز. خدایا توفیق بده ما به اون چه تو گفته ای و به اون چه خودمون داریم میگیم عمل کنیم. خدایا اگر عمل ناقابل کردیم قبول بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، والحمد لله رب العالمین، فاطر السماوات والارضین و باعث الانبیاء والمرسلین، والصلاة والسلام على البشیر النذیر والسراج المنیر ابی القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولا سيما الحجة ابن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم صل على مولانا أمير المؤمنين وفاطمة الزهراء سيد نساء العالمين والحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة وعلي ابن الحسين ومحمد ابن علي وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلي ابن موسى ومحمد ابن علي وعلي ابن محمد والحسن ابن علي والحجة القائم المهدي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. مجددا خودم را و شما را توصیه میکنم به تقوا و رعایت حرمت احکام الهی، پاسداری از حرمات خداوند متعال و تقید به احکام خدا، واجبات و محرمات. مناسبت های زیادی هست، من با اشاره ازش رد میشم. ولادت حضرت زینب سلام الله علیها و روز پرستار را داریم. این روز را تبریک عرض میکنم به همه شما عزیزان و به پرستاران محترم که مسئولیت بسیار حساسی را به عهده دارند و میتوانند خیلی در بهبود وضعیت بیماران و شفای زودتر اونها کمک بکنند. همچنین رحلت یادگار حضرت امام مرحوم حاجی احمد آقای خمینی را داریم که او هم متاسفانه به استقبال مرگ رفت و بالاخره مقدرات الهی در مقابل مقدرات الهی نمیشه حرفی زد و اون چه خیر از خدا مقدر میکنه. به هر حال اینم یار و یادگار و قوت قلب امام بزرگوارمون بود. خدا انشاءالله رحمتش کنه و با اجدادش محشورشون بفرماید. همینجور رحلت مرحوم سید مصطفی موسوی لاری را داریم که اونم مردی بود صاحب قلم بود، مردی بود خوش قلم بود، کتاب های زیاد نوشته، فرهنگ غربی رو نقد کرده، بسیار خوب نقد کرده، خیلی هم جا افتاده، خیلی هم ازش استقبال شده، کتاب های زیادی داشت. خداوند انشاءالله او را به رحمت خودش و رضوان خودش واصل بفرماید. مسئله بمبگذاری در نماز جمعه را داریم که شرارت و رزالت دشمن تا اونجایی میرسه که نماز جمعه که مردم اومدن نماز بخونن، مردم اومدن عبادت بکنن، کاری هم به کسی ندارن، میان اینجور اینا رو لتوبار میکنن. 14 نفر شهید داشتن، 88 مجروح داشتن. خدا انشاءالله شهدا و مجروحین را اجر عنایت بفرماید و انشاءالله به اون دشمنانشون و اون جنایتکارهایی که این جنایت را مرتکب میشن عذاب دنیا و آخرت گرفتارشون بفرماید. بعد مسئله قتل شیعیان در پاکستان را داریم. نمیتونم، کسی باور نمیکنه که آمریکا در این قضیه نقش نداشته باشه. هدفشون هم اختلاف شیعه و سنی ایجاد کردن، مردم را به جون هم انداختن، شیعه و سنی درست شدن و آواره کردن شیعیان از خونهشون، از وطنشون. به هر حال اینا اینجور دارن شیعه کشی میکنن و من تقدیر میکنم، تشکر میکنم از حوزه های علمیه، علما، مراجع که اکثر عمل دادن، انتقاد دادن، درس را تعطیل کردن، اعتراض کردن و همه دیگرانی که در این زمینه فعالیت هایی کردن. صدا و سیما هم در این قضیه سهمی داشت. خدا به همه اجر عنایت بفرماید. یه مسئله که اگر نگران تکرارش نبودیم لازم نبود من مطرح بکنم، این مسئله پیامی است که به چاوز داده شد و این بدعتی که گذاشته شد و این مسئله رجعت او بود با حضرت عیسی علیه السلام به زمین. من نمیدونم، ای کاش بعضی‌ها که می‌خواستن یه حرفی بزنن 4 روز درس می‌خوندن، می‌رفتن توی حوزه علمیه 4 تا کلمه یاد می‌گرفتن، فرق می‌ذاشتن بین مسائل عقلی نقلی. رجعت از مسائل نقلیه، مسئله عقلی نیست. اصل رجعت با دلیل نقلی ثابت میشه. چیا رجعت میکنن؟ دلیل نقلی باید بگه. چیا رجعت نمیکنن؟ دلیل نقلی بگه. حدیث بخواد قرآن. این دیگه نشانه درجه دولتی نیست که هر کسی دلش بخواد به سینه کسی بچسبونه و بعدم علما رو ناراحت کنه، مراجع رو ناراحت کنه، متدین رو ناراحت کنه. به چه مبنایی آدم این حرف رو میزنه؟ چه دلیلی داره میگه؟ آدم هرچی به زبانش میاد باید بگه. چاوز مردم بود از نظر سیاسی کاملا مورد قبول، مورد تایید، مورد آفرین، ضد آمریکایی، مردمی، خصلت‌های سیاسی و مردمیش خیلی خوب. اما بالاخره نامسلمونه. برفض مسلمون هم باشه، مگه هر مسلمونی رجعت میکنه؟ ما با چه جرأت میتونیم بگیم چی رجعت میکنه چی رجعت نمیکنه؟ نام ببریم. اجمالاً این بدعتی گذاشته شد، امیدوارم تکرار نشه، دوباره یکی دیگه را این مدال به سینه‌اش نزنند و اربابشون هم نخوان بیارن در ردیف چاوز و امثال اینا. واقعا این کار درست نیست. باید یه فکری بکنن و بدونن مردم ناراحت میشن. از این میگذرم. مسائلی که داریم یکیش مسائل انتخاباته. من در این انتخابات حرف خیلی هست و وقتم زیاده، فرصت زیاده، گرچه حالا من شاید یه خطبه دیگر قبل از انتخابات نتونم بخونم، ولی در هر صورت اون که مسلمه این که ما 32 سال انتخابات هر ساله داشته ایم، آزادترین انتخابات در اینجا بوده، مردم سالاری دینی در اینجا خودشو نشون داده و الگو شده، همه مردم ما هم شاهدن که با آزادی هر کسی میخواد ثبت نام که ماشاءالله درش بازه، هر کسی میتونه بره شناسنامه و 4 تا قطع عکس برداره ثبت نام بکنه. تایید صلاحیت هم قانون داره، بدون قانون هیچ کس نمیتونه اظهار نظر بکنه. رای دادن مردم آزاده، به هر چی خواستن رای میدن. ما انتخاباتی میخواییم آزاد باشه، آرام باشه، با آرامش مردم بتونن تصمیم بگیرن، منتخب خودشون رو انتخاب کنن، قانونی باشه، با شرکت گسترده مردم باشه و انتخابات الگو باشه برای دنیا، به رخ بکشیم. و این میشه انشاءالله. مردم در تجربه نشون دادن که همیشه این راه را طی کردند و طی میکنن. البته رسانه ها باید رعایت جهات لازم را بکنند. اولا من واقعا درست نمیدونم که رسانه ملی بخواد از کسانی که در معرض کاندیداتوری هستند این مصاحبه بکنه و برنامه بذاره. این درست نیست. این نوع تبلیغه. تبلیغات زودرس نباید باشه. اونم از صدا و سیما. بعد امیدواریم که دیگه این کارا تکرار نشه و بعدم رسانه های دیگر همه فقط مردم رو آماده بکنن برای شرکت آگاهانه، شرکت هوشیارانه و با بصیرت در امر انتخابات. این هم وظیفه است برای این رسانه ها. بعدش یه جمله دیگر هم در انتخابات عرض کنم و این رو ختمش بکنم. مسئله تخریب. بعضی از این تخریب ها نتایج گرفتند. من عرض میکنم تخریب اشخاص خلاف شرع، خلاف قانون، خلاف اخلاق، هر کسی که این کار رو بکنه صلاحیت به هیچ وجه برای هیچ پستی نداره غیر از مسئله انتخابات و مجلس. آبروی اشخاص رو بردن درسته، اختلاف ایجاد کردن که مقام معظم رهبری فرمودند که این خیانت به کشوره. من نمیدونم این عناوین چطور یادشون میره. خیانت به کشور مال اختلاف، خلاف شرع و خلاف قانون و خلاف اخلاق مال تخریب ها. این تابلویست تو پیشونی اشخاص باید نصب بشه، بدونن این کار رو نکنن. امیدواریم که ما شاهد روارد دیگری و مصادیق دیگری نباشیم و وضع آرامش مردم را حفظ بکنیم، مردم را به جان هم نندازیم، یکی به طرفدار این یکی به طرفدار اون. مسئله گرانی را داریم، گرانی کمرشکنه و واقعا هم نمیتونه غفلت بکنه از افراد بی‌بضاعت و امیدواریم که بهتر بشه وضعیت. خب عاملش چیه؟ عوامل مختلفی داشته، یکیش تحریمه، ولی یه عده میخوان همه رو بندازن گردن تحریم. افراد صاحب نظر قبول ندارند تحریم بوده، سوء مدیریت بوده، سیاست‌های غلط بوده و اینا همه دست به هم داده این وضعیت رو به وجود آورده. مبارزه با فساد که دستور مقام معظم رهبری بود عمل نشد. اگر شده بود کار به اینجا در این حد نمی کشی. نظارت نمیشه. گرونی حرف گرون فروشی حرف دیگه است. گرون فروشی نرخی هست، حالا بالا نرخ رفته بالا، ولی این همه جا باید این نرخ حفظ بشه. نه یه دکون بیاد 10% اضافه کنه، 20% اضافه کنه. این نظارت هم کم میشه، نمیخوام بگم نمیشه، ولی کم میشه. جلوشو باید بگن من میشه جلوگیری کرد، در مغازهشون رو پلم کنن و مجازاتشون بکنن، قانون رو در بارشون اجرا بکنن. این هم یک مسئله. اما در این شرایط حالا باید چی کنن؟ مردم چه کنند؟ صبر میخواد، هوشیاری میخواد، آینده نگری میخواد. شما مردم عزیز 33 ساله دارید با مشکلات دست و پنجه نرم میکنید، با چالش ها دست و پنجه نرم میکنید و نتایجش هم دیده اید، پیروزی هاش هم دیده اید. هیچ چیز گرانبهایی ارزون به دست نمیاد. شما میخواید استقلال این مملکت را حفظ بکنید، شما میخواید آمریکا را زمین بزنید، سرکوب کنید، میخواید قدرت‌های سلطه‌گر را سر جاشون بنشونید، میخواید یک قدرتی در اینجا به وجود بیاد که همه تحسین بکنند و الگو بشه برای جاهای دیگه. هدف بلندی را دارید شما. این به این سادگی نیست که خیلی مفت به دست بیاد. یکی از مشکلاتش همین گرانی هاست. مشکلاتی از این قبیل بازم هست، باید تحمل کرد، باید آینده نگری کرد، ما ببینیم نتیجه این تحمل ها چیه. الان کار به جایی رسیده که خود آمریکایی‌ها دارن اعتراف میکنن یا صریح یا غیر صریح به این که ملت ایران پیشرفت های خیلی خوبی داشته، با همه این سختی ها دستاورد های زیادی داشته. برادر عزیزمون جناب آقای مصباحی مقدم مطالب بسیار خوبی را بیان کردند. در عین این سختی ها پیشرفت های علمی داشته ایم، پیشرفت های فناوری داشته ایم، پیشرفت های نظامی داشته ایم، پیشرفت های اقتصادی داشته ایم. شاخص بورس ما 63% رشد داشته، صادرات ما رشد داشته. اینا چیه تو این مشکلات، تو این وضعیت؟ جنگنده ضد رادار می سازیم. خدا اجرشو بده این کسانی که دارن این کار رو میکنند، آبرو میدن و قدرت میدن به نظام و به مردم. تو همین شرایط دشمن باورش نمیاد ما این کار رو بکنیم. هنوز نمیتونه باور کنه این جنگنده ساخته شده در ایران. این کار رو داره میشه و از این قبیل مسائل هست. بنابراین ما اینو بدونیم که باید مشکلات را تحمل کنیم. سختم هست، حرفی هم درش نیست، ولی چاره ای هم نیست. تحمل نکنیم چیکار بکنیم؟ سر صدا را بندازیم، آشوب بکنیم، نظام را زیر سوال ببریم؟ این که درست نیست. آمریکا را خوشحال بکنیم، آب به آسیا، به آمریکا، به اروپا بریزیم؟ اونا از خدا دلشون میخواد. اونا دل بسته بودن به چند چیز. یکی اینکه تحریم فلج کننده، دیدن نه تحریم فلج نکرد. دل بسته بودن به مسئله اینکه مردم از نظام دیال میبرند، گرونی و سختی ها و امثال اینا موجب عقب نشینی مردم میشه. 23 بهمن خدا خیر دنیا و آخرت به شما مردم بده. یک راه پیمایی، یک مشت کوبنده‌ای بود دهن آمریکا و اروپا. خدا خیلی به ما نعمت داده. من نمیدونم، با تمام وجودمون باید بگیم خدایا با عاجزیم از شکر. یکی از نعمتهای تو این نعمتهای به این بزرگ، یه راهپیمایی ببینی، یه نصف روز راهپیمایی چه برکاتی داره. اینا خیال میکردن که نظام عقب نشینی میکنه، حالا هی تحریم، هی تحریم، هی تحریم، بالاخره نمیتونن تحمل بکنن، عقب نشینی میکنن، دست بلند میکنن. نظام هم عقب نشینی نکرد، مسئولین هم ایستادن، مردم هم ایستادن. اینا دارن خودشون کم کم باورشون میاد که باید یه مقدار فشار کم کنن. الان تو این مذاکرات آلماتی یه خورده کوتاه آمدن، ولی تا اون جایی که باید باشه خیلی فاصله داریم. آخرش هم ناچارن قبول بکنن. منتهاش یه مسئله هست، میگن جاهل اون کاری رو در آخر میکنه که عالم در اول میکنه. اینا به جایی که درمون اول بیان بپذیرن جمهوری اسلامی رو، انرژی هسته‌ای رو قبول بکنن، بدونن که ما مقصدی نداریم، صلح‌آمیزه، به جای این در مقابل ایستادن، اذیت کردن، فشار آوردن، آخرش این جاهل ها همون کار رو میکنن که اول باید میکردن. خدا انشاءالله یه عقلی به همه بده و ما رو از دست این دیوانه ها نجاتمون بده انشاءالله. باز توصیه میکنم ای عزیزان، مواظب باشید در ایام عید گناه نکنید، اسراف نکنید، ریخت و پاش بیجا نکنید و به داد فقرا و محرومین هم برسید. بسم الله الرحمن الرحیم. و العصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.